الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تذليلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. یکی از موضوعاتی که به طور جدی نیازمنده به بحث و بررسی است و در حوزه‌های مختلفی هم مسائل قابل گفتگو در اون زمینه وجود داره، مسئله حکومت دینی یا ارتباط بین دین و حکومت و دین و دولت هست که چه نسبتی بین دین و حکومت و حاکمیت برقرار هست. و پاره‌ای از مباحثی که در ارتباط دین و حکومت مطرح است مربوط به مباحث اعتقادی و کلامی است و در حوزه اندیشه های کلامی و اعتقادی باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. و یک سلسله مباحث مربوط به این موضوع در مسئله فلسفه سیاست و مباحث مربوط به فلسفه قدرت و شکل‌گیری و ساختار و جریان هدایت و تکامل قدرت باید مورد بحث قرار بگیرد. و پاره دیگه از این مسائل مربوط به مباحث حقوق اساسی هستند. همچنین در حوزه های دیگری اجمالاً میتوان از مباحث مربوط به دین و دولت بحث کرد، ولی عمده حوزه هایی که مباحث دین و دولت در اون مطرح هستن همین سه حوزه است. و این نکته قابل تأمل هست که این مباحث تا کنون اگرچه به صورت پراکنده در پیشینه معارف دینی وجود داره، یعنی اندیشمندانی به این مباحث پرداختن و این مباحث مورد نقادی و بررسی قرار دادن، ولی جایگاه جدی خود رو هنوز پیدا نکرده. این مباحث هنوز به اون نقطه‌ای که باید برسن نرسیدن. عمدتاً این مباحث بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که به صورت جدی در حوزه اندیشه عالمان دینی مطرح شدند و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند و نظریات مختلفی پیرامون اونها ابراز شد. تحلیل ریشه‌یابی این عدم بلوغ مباحث مربوط به دین و حکومت در تاریخ معارف دینی یه بحث گسترده است که منظور نظر ما نیست، ولی بیش از اون که این مسئله مربوط به عناصر و افراد باشه، مربوط به مرحله تاریخی تکامل بشر هست. یعنی تکامل اندیشه بشر تابع مراحل تاریخی است که البته مقصود ما از مراحل تاریخی حکومت عوامل مادی و قوانین مادی بر تکامل تاریخ نیست، مربوط مقصود سنن الهی حاکم بر تاریخ است. و باز مقصود ما این نیست که بخوایم جبری رو حاکم کنیم بر تکامل تاریخ بدون اینکه اختیارات عباد هیچ نقشی در او داشته باشه، ولی این جبر به سنن الهی برگرده، بلکه کیفیت تکامل تاریخ به نسبتی منسوب به اراده های انسانی هم هست. یعنی نحوه تولی انسان ها به ربوبیت و ولایت الهی در شکل تکامل تاریخ و مراحل تکامل تاریخ نقشی ایفا میکنه، ولی در هر صورت تکامل اندیشه بشری یک متغیر اساسی که داره همون مسئله تکامل تاریخ است. یعنی انسان ها در فضای جامعه و جامعه در فضای تاریخ تنفس میکنند. بنابراین مرحله بلوغ تاریخی در بلوغ تفکر بشری نقش ایفا میکنه، همینطوری که تمدن کفر و لائیک، تمدن سکولار در مراحل تکاملی خودش به مرز کنونی رسیده، اندیشه های الهی و تمدن الهی هم در مسیر تکامل تاریخ به بلوغ خودش خواهد رسید. بنابراین پاره ای از اندیشه ها در حوزه معارف دینی در مرحله تکامل تاریخ مورد توجه بشر قرار می گیرن. یعنی وقتی تولی اجتماعی تکامل پیدا میکنه، انگیزه های دینی به بلوغ خودش میرسه و شکل اجتماعی پیدا میکنه، یعنی گرایش به دین حد اکثر، گرایش به حکومت دینی، گرایش به حاکمیت دین بر حیات اجتماعی بشر در وجدان اجتماعی بشر به بلوغ خودش میرسه، طبیعی است که رویکرد به حکومت و مسائل و مبانی نظری مربوط به حکومت دینی مورد دقت و کنکاش قرار میگیرن و به مرز جدیدی از بلوغ و فعلیت میرسن. و شاید اصل انقلاب اسلامی ظهورش ناشی از همین منزلتی از بلوغ تاریخی وجدان مذهبی بشر هست و ثمره این بلوغ هم شکل‌گیری یک حکومت و رشد فرهنگ فقه حکومتی است. یعنی اندیشه های دینی در حوزه حکومت و سرپرستی بشر به دنبال انقلاب اسلامی به یک شکوفایی خاصی رسیده. خب پیجویی و ریشه یابی علل نپرداختن به این مباحث یا علل این که این مباحث جایگاه رفیع خودشون رو پیدا نکردن بحث دیگری است که موکول به محل خودش هست. از این بحث میگذاریم وارد اصل بحث میشیم. در باب نسبت بین دین و حکومت و دین و دولت و به تعبیر دیگه حکومت دینی نظریات گسترده‌ای وجود داره که اجمالاً میتوانیم این نظریات رو در سه طیف خلاصه کنیم. یک طیف نظریه کسانی است که معتقد به نفی رابطه بین دین و حکومت هستند و معتقدند اصولا مقوله حکومت، مقوله سرپرستی اجتماعی بشر، مقوله تکامل اجتماعی بیگانه با مقوله دینداری است و اصولا دین هیچ ارتباط جدی با مقوله حیات اجتماعی بشر و تکامل معیشت بشر نداره. نظام معیشتی بشر نظامی است و دین مقوله دیگری است. اینها دو مقوله از هم جدا هستند. اینان کسانی هستند که حکومت رو عهده‌دار معیشت بشر می‌دانند. تفسیرشون از حکومت تفسیر خاصی است. و دین رو عهده‌دار سعادت بشر می‌دونند و این دو مقوله رو کاملاً از هم تفکیک می‌کنند و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت بشر نمی‌بینند. رسالت دولت رسالت سرپرستی تکامل معیشت بشر هست و رسالت دین سرپرستی سعادت و تکامل معنوی بشر و این دو مقوله کاملا از هم جدا هست. طبیعی است صاحبان این اندیشه نگاه خاصی به دین و دولت، سعادت و معیشت دارند که این دو مقوله رو کاملا از هم جدا می‌بینند. ارتباطی بین این دو معتقد نیستند و حتی اگر در جایی دین دخالت در امر معیشت کرده باشه این رو یک دخالت عرضی میدونن، یعنی اینها رو از مقولات حقیقی دین نمیدانن. این مقوله بل عرضی است که مربوط به دین نیست، مثل اینکه گاهی در یک علم به صورت معترضه از علم دیگری مطلبی به میان میاد که در واقع این بحث داخلی و درونی این علم نیست، بحثی است بیرون از این علم به تناسب مورد گفتگو قرار گرفته. بنابراین این علم نسبت به او هیچ نظر خاصی هم ندارد. اگر نظریه هم ابراز شده به عنوان یک اصل مفروضی است از علم دیگر. اگر دین در امر دولت نظری ابراز کرده، این اظهار نظر دین در امر دولت یک اظهار نظر بالعرض هست. در واقع سخنی که مربوط به دین نیست در مقوله دینی مورد گفتگو قرار گرفته. در واقع این نظریه دین در باب این موضوع نیست، چون دین اصولا راجع به این موضوع نظری نداره. اصل این هم از هگل هست که تفکیک کرده بین مقولات بالعرض و بالذات دین. بعضی از اصطلاح اندیشمندان مسلمان هم از این نظریه تبعیت کردن و آمدن مقولاتی که در این مورد گفتگو قرار گرفتن به همین دو دسته تقسیم کردن، مقولاتی که مربوط به سعادت است به تعبیر اونها مقولات ذاتی دین میدونن و مقولاتی که مربوط به معیشت به برون سعادتی است از مقولات عرضی دین میدونن. خب این یک نگاه نسبت به ارتباط دین و دولت. در همین جا لازم هست اشاره بکنم که یک نگاه دیگری هم در باب ارتباط دین و دولت هست. اون نگاه هم رابطه دین و دولت رو منتفی میدانه، ولی حتی ارتباط دین و سعادت رو هم منقطع میبینه. میگه بشر برای نیل به سعادت خودش محتاج به دین نیست. چرا؟ چون که سعادت رو هم فقط در سعادت در معیشت تفسیر میکنه. این نگاه اندیشمند به اصطلاح مدعیان اندیشمندی مادی است. اونهایی که مدعی تفکرن و مادی میاندیشن اینجوری فکر میکنن سعادت و معیشت رو یک مقوله میدانند و ارتباط هر دو رو با دین منقطع میدانند، بلکه گاهی دین رو مانع سعادت میدونن از اون نظر که به نظر اونها مانع روی کرده بشر به معیشت در شکل مادی است. در هر صورت حالا ما موضوع اساسی بحثمون نظریه اون کسانی که اندیشه سکولار دارن و معتقد به نفی ارتباط و نسبت بین دین و سعادت هم نیست. مورد موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که دین رو در امر سعادت ضروری میدونن ولی رابطه بین سعادت و معیشت رو منقطع میبینن و از اون نظر رابطه بین دین و دولت رو هم منتفی میدانن. این یک نظریه که معتقد است که مقوله دین و سعادت به هم گره خوردن و مقوله دولت و معیشت هم آغوشند و به هم آمیخته و این دو کاملا دو حوزه مستقل از هم دارن. سعادت بشر به عهده دین هست و تکامل معیشت به عهده دولت و حکومت و حکومت برخواسته از خرد خود انسان هاست، یعنی شیوه ها و آیین و مناسک مهندسی اجتماعی و رهبری جامعه در امر معیشت و دولتمندی از خرد مستقل بشر تغذیه می کند. این یک اندیشه. اندیشه دیگری که وجود داره که خود این اندیشه یک طیف وسیع رو می پوشونه کسانی هستند که بین دین و دولت و دین و حکومت ارتباط فل جمله قائلند، یعنی معتقدند که دین اجمالاً با معیشت بشر ارتباط داره. اصل ارتباط معیشت و دین رو، اصل ارتباط دولت و دین رو، حکومت و دین رو میپذیرند. منتها عمدتاً نقش دین رو در هدایت اجتماعی بشر، در برنامه ریزی حکومتی، در سرپرستی تکامل معیشت بشر و تکامل زندگی اجتماعی بشر نقش منفی می‌دانند. یعنی چی نقش منفی؟ یعنی معتقدند که دین فقط جنبه نظارتی داره، بشر خودش هست که با توانایی‌هایی که خدای متعال به او عطا کرده از حس و تجاربش و عقل و خرد ورزی ها و اندیشمندی هاش میتواند بار معیشت خود رو ببندد. فقط یک جاهایی ممکنه راه کردی، راه بردی که به سوی تکامل معیشت اختیار میکنه احیانا با سعادت معنوی و اخروی او تعارض داشته باشه. اون جاها دین نقش نظارتی دارد و اون حوزه رو نفی میکند. در واقع دین جز ناظر بر معیشت بشر نیست. رسالت دین رسالت نظارت بر معیشت بشر هست، نه رسالت سرپرستی و هدایت و تکامل و برنامه ریزی برای معیشت. برنامه ریزی معیشت برنامه ریزی است عقلانی، خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجارب خود بشر. بشر هست که باید تکامل اندیشه ها و تجارب خودش راهبردهای جدیدی رو به سوی تکامل معیشت خودش انتخاب میکنه و به دست میآوره و حتی گزینش میکنه. دین صرفا نقش نظارتی داره. میگم اون من طرفدار این نظری یک طیف وسیعی هستن که از قدما درشون وجود دارن، یعنی اندیشمندان پیشین دنیای اسلام تا در دوره معاصر. و اگر بخوایم خوب دقت کنیم، اساس این اندیشه هم برخورد انفعالی با مسئله است. یعنی ریشه این برخورد این هست که معارف دینی موجود در دست خودشون رو برنای قضاوت قرار دادند. لااقل یکی از ریشه های اساسی این نحو روی کرد به مسئله دین و دولت و به مسئله دین و حکومت این هست که صاحبان این اندیشه از منظر بالا به مسئله دین و دولت نگاه نکردند. یعنی موضوعاتی رو که بعداً تحلیل میکنیم که این موضوعات هستند که پیش فرض‌های ارتباط دین و دولت رو به دست میدهند، این موضوعات موضوعات اساسی مورد بحث و توجه اونها نبودند. از منظر فقهی که داشتند، معارف دینی که در اختیارشون بوده، آمدن نگاه کردن ببینن از حوزه این معارف چه هدایت هایی نسبت به تکامل اجتماعی زندگی بشر به دست میاد. دیدن این اون چه در دست دارن نگاهش به حکومت یک نگاه نظارتی است، نه یک نگاه هدایتی. نیامدن از موضع فراتر نگاه کنن و ببینن آیا دخالت دین در تکامل یک دخالت ضروری است یا نه، و اونگاه اگر این دخالت ضروری است و این دخالت است که حوزه فقه رو تعریف میکند، منطق فقه رو توسعه بدن و با یک منطق توسعه یافته تری به سراغ منابع و متون دینی بروند و تعبد رو به حیات اجتماعی بشر توسعه بدن. این کار رو نکردن. فقه در روند تاریخی خودش با عواملی که بر تکاملش حاکم بوده به یه مرزی رسیده، آمدن همین معرفت‌های موجود رو مبنا قرار دادن، بر اساس همین معارف موجود قضاوت کردن که آیا دین در امر حکومت نظر داره یا نداره. مسائلی که در حوزه حکومت و تکامل اجتماعی مطرح بودن مقابله کردن با مسائلی که در حوزه فقه و معارف دینی مطرح بودن، دیدن دین یک اندیشه های راهبردی به صورت مثبت در هدایت اجتماعی بشر ارائه نکرده، فقط یک موضع گیری های نظارتی داشته، احیانا در یه مواردی کلیاتی رو گفته که این کلیات میتواند نقش نظارتی بر دولت و شیوه های زندگی اجتماعی بشر داشته باشه. اگرچه خود این بحث جای دقت و تأمل بیشتری داره، ولی به گمان من اساسی ترین عامل این تفکر برخورد انفعالی با دین هست. یعنی از منظر معارف دینی موجود به حل و فصل مسئله رابطه دین و حکومت پرداختند، نه از منظر بایسته ها که بایسته های دین چیست، از منظر یافته های خودشون از دین به قضاوت پرداختند. ما در تاریخ تکامل معرفت دینی یافته هایی داریم، این غیر از بایسته هایی است که باید در حوزه معرفت دینی به او رسید. گاهی ما نسبت بین مقوله دین و دولت رو از منظر بایسته های معارف دینی مورد دقت قرار میدیم، گاهی از منظر یافته های معارف دینی. اینها کسانی هستند که از منظر یافته ها، نه یافته های خودشون، یافته های تاریخی معرفت های دینی و فقاهت شیعه و فقاهت اسلام به مسئله نگاه کردن. خب طبیعیش این قضاوت به چنین نتیجه هم باید برسد. این هم یک طیف گسترده است که در تاریخ اندیشمندی در حوزه معارف دینی سابقه دار هست و طرفداران وسیعی هم دارد. طیف سوم نظریاتی هستند که نقش دین رو در هدایت اجتماعی بشر، در تکامل اجتماعی بشر یک نقش فراگیر و مثبت می‌دانند. یعنی معتقدند دین رسالتی در حوزه معیشت بشر داره و اون سرپرستی تکامل معیشت است، به گونه ای که معیشت انسان و نظام معیشتی او بستر تقرب به خدای متعال و بستر عبودیت و بستر رشد معنوی او و بستر سعادت اخروی او باشه. معتقدند که معیشت میتواند رهگذر سعادت باشه و میتواند رهگذر شقاوت باشه. ما معیشت بی تفاوت نداریم و اگر معیشت ارتباط تنگاتنگ با سعادت و شقاوت دارد، سرپرستی او به سمت سعادت از عهده خرد انسانی بیرونی است، بیرونه. یعنی خرد انسان کفاف این هدایت به سرپرستی رو نمیدهد، نه اینکه نقشی در این سرپرستی به هدایت ندارد. پس بنابراین صاحبان نظریه سوم معتقدند که معیشت انسان، نظام اجتماعی انسان دو گونه تکامل میپذیرد. یک شیوه تکاملی او شیوه است که حیات اجتماعی بشر رو به بستری برای تکامل تقرب، تکامل عبودیت و تکامل بندگی تبدیل میکند. همه روابط اجتماعی، فعالیت ها و نتایج و بازتاب ها در این برنامه ریزی زمینه هایی برای توسعه عبودیت و تقرب و سعادت بشر است. و شیوه دیگری از حاکمیت و دولت هست که تکامل اجتماعی رو هدایت میکند، اما به سمت و سوی که معیشت رو بستر توسعه حرص به دنیا و توسعه دوری از خدای متعال و توسعه ابتهاجات مادی و عشق ورزی با دنیا قرار میده. بنابراین از اساسی ترین رسالت های ادیان الهی سرپرستی تکامل اجتماعی به سوی توسعه تقرب است. بنابراین بر اساس این اندیشه رابطه دین و دولت یک رابطه کاملا مثبت است. یعنی دین هم مرتبط با دولت و هم نقش هدایتی و سرپرستی و مدیریتی نسبت به تکامل حیات اجتماعی بشر داره. یعنی در روابط اجتماعی، ساختارهای اجتماعی، شیوه های معیشتی بشر دخالتی میکند که نتیجه این دخالت هدایت معیشت بشر به سمت سعادت هست. پس نه معتقد است که رابطه سعادت و معیشت منقطع هست، نه معتقد هست که رابطه سعادت و معیشت صرفا یک رابطه نظارتی است. یعنی معیشت اگر تحت نظارت دین قرار گرفت همسوی با سعادت بشر میشه، یا لااقل تعارضی با سعادت بشر پیدا نمی کنه. اگر خوب دقت بفرمایید تفاوت نظریه اول و دوم این هست که در نظریه اول اصولا ارتباط بین دین و سعادت، بین دین و معیشت منقطع، به تعبیر دیگه ارتباط بین معیشت و سعادت منقطع. این انقطاع بین ارتباط سعادت و معیشت موجب انقطاع دین و دولت می شود که رسالت هر یک در حوزه مستقل است. بر اساس این اندیشه وقتی ما رجوع به معارف دینی می کنیم، اون پاره ای از معارف دینی که به سعادت گره می خورن مقولات بالعرض دین هستن. بنابراین می بینید این نگاه یک نگاه از منظر بایسته های دینی به ارتباط دین و دولت هست. حوزه بایسته ها و ضرورت های دینی و حوزه سعادت اخروی جدای از معیشت و حیات دنیایی و اجتماعی بشر میدونه. بنابراین چون بایسته های دینی موضوع قضاوت اوست، معتقد است که بایسته های دینی فقط در حوزه سعادت هم و رابطه او با معیشت منقطع است. بنابراین اون چه ما به کف آورده ایم، یافته های ما از معارف دینی، اگر در جایی ارتباط با معیشت پیدا میکنن، این ارتباط ارتباط عرضی است. یعنی گفتگوی دین در این مقولات گفتگوی دینی نیست، مبحثی برون دینی به حوزه معارف دینی راه پیدا کرده، ولی در واقع این حوزه حوزه‌ای است فرادینی، برون دینی، و اظهار نظر دین در اون زمینه اظهار نظر دینی نیست. دین یک اندیشه رو در اونجا به عنوان یک اصل مفروض آورده که ابطال او هیچ دردی به دین نمیزند، کما اینکه اثبات او هیچ کمکی به دین نمیکند. درست مثل اینکه شما در یک علم سخنی از علم دیگر به میان میآورید. این مقوله مربوط به این علم نیست و این علم هیچ قضاوتی در باب این مقوله برونی خودش نداره. اثبات صحت و صغم این امر مربوط به علم دیگری است. چه اثبات بشود چه ابطال، ضرری به این علم نمی‌زند. بنابراین چون از منظر بایسته‌های دینی به ارتباط دین و حکومت نگاه کردند و حوزه بایسته‌های دینی رو فقط در حوزه معرفت ها می دیدن، معرفت ها یا هدایت هایی که به سعادت اخروی بشر ختم بشه و رابطه اون سعادت و معیشت رو هم منقطع می دیدن، مجموعه این پیش فرض ها موجب شده است که رابطه حکومت و دین رو رابطه ای کاملا منقطع بدانن، هیچ ارتباطی بین این دو مقوله نبینن. و اگر جایی در حوزه معارف، معارف دینی ارتباطی با معیشت پیدا شده، این ارتباط رو، اما صاحبان نظریه دوم از منظر یافته‌های دینی به ارتباط دین و دولت نگاه کردن و تلقیشون این بوده که این یافته‌ها فقط عهده‌دار نظارت بر معیشت هست، یعنی کأنه یافته‌های دینی خودشون رو همه در ارتباط با سعادت می‌دیدن. گفتن اون چه ما از دین یافته‌ایم تأمین کننده سعادت بشر است. بنابراین رابطه سعادت و معیشت از مدخل همین یافته ها با معیشت تفسیر می شود. در نگاه اول رابطه سعادت و معیشت از منظر ارتباط بایسته های دینی با معیشت بشر تحلیل می شود. در منظر دوم ارتباط سعادت و معیشت از منظر یافته های معارف دینی با معیشت تفسیر می شود. بنابراین بر اساس نگاه دوم اگر ما بخواهیم ارتباط بین سعادت و معیشت رو تفسیر کنیم، یعنی ارتباط بین دین و دولت رو تحلیل بکنیم، می بایست به تحلیل از یافته های معارف دینی و ارتباط او با معیشت روی بیاوریم. خب بنابراین موضوع تحلیل دوگانه می شود. موضوع تحلیل در نظریه اول تحلیل رابطه بین بایسته های دینی و بایسته های معیشتی بشر، لذا ارتباط رو کاملا منقطع می‌کنه. از منظر دوم ارتباط بین دین و دولت، یا به تعبیر دیگر ارتباط بین سعادت و معیشت، از منظر یافته های دینی و بایسته های معیشتی بشر تحلیل می‌شوند. خب در این نگاه توجه شده است که این یافته های دینی نقش نظارتی نسبت به امر معیشت دارند، لذا اون چه ابراز شده نظریه نظارت دین بر امر دنیا و حکومت دولت. باز منظر سوم منظری است که رابطه بین دین و دولت، به تعبیر دیگر رابطه بین سعادت و معیشت رو از منظر معیشتی و سعادتی رو کاملا در هم تنیده می‌بینند، یعنی بایسته های معیشتی بشر رو جزئی از حوزه بایسته های سعادت بشر می‌بینند. پس در یک جهت با منظر اول مشترکه و اون این که رابطه دین و دولت و رابطه سعادت و معیشت رو از منظر بایسته های دینی و بایسته های معیشت بشر تفسیر می کنن. ولی یک تفاوت جدی با اون نظریه داره و اون تفاوت این است که در نظریه اول بایسته های معیشتی بشر کاملا جدای از بایسته های سعادتی بشر تلقی شدن، در این نگاه بایسته های معیشتی بشر جزئی از بایسته های سعادت بشر تلقی شدن، یعنی اون چه سعادت بشر رو تأمین می کند یک مجموعه فراگیری است که بخشی از او بایسته های معیشت هست. شکل خاصی از معیشت بشر هست که ارتباط با سعادت داره و تأمین کننده سعادت هست. این تفاوت نظریه سوم و دوم. اما تفاوت نظریه دوم و سوم هم باز کاملا روشن است. که در نظریه دوم ارتباط دین و دولت یا سعادت و معیشت از منظر یافته‌های دینی در تاریخ معرفت دینی با امر معیشت تحلیل شده. خب از این رو گفتن که بین این یافته‌ها و معیشت جز ارتباط نظارتی موجود نیست. این اجمالی از طیف نظریه‌ای که در اینجا وجود سه طیف نظریه هست. این سه طیف نظریه پیش‌فرض‌هایی دارند. پیش‌فرض‌های این سه طیف نظریه عمدتاً به چهار مسئله برمی‌گردند که اگر ما این چهار مسئله رو مورد تجزیه و تحلیل و دقت قرار بدیم و در این چهار مسئله انتخاب مبنا کنیم، به طور طبیعی موضع ما نسبت به مسئله حکومت دینی و ارتباط دین و دولت، ارتباط سعادت و معیشت روشن و تفسیر شده. اون چهار مسئله عبارتند از: یک، حوزه رسالت دین، به تعبیر دیگه حوزه نیازمندی دین به هدایت و ربوبیت. ما در چه حوزه هایی نیازمند به هدایت دینی هستیم؟ آیا هدایت و سرپرستی دین تنها در یک حوزه حداقل مورد نیازمندی بشر هست، یا بشر در همه حوزه های معیشتی خودش در تمام زوایای وجود و زندگی خودش محتاج به هدایت دینی است؟ که در اینجا می دانید باز سه طیف نظریه ابراز شده: نظریه دین حداقل، نظریه دین حداکثر و نظریه های بینابین که یک طیف گسترده ای هست، که این سه نظریه کاملا ارتباط دارن با اون سه طیف اندیشه. اونهایی که معتقده به دین حداقلا، معتقدن که دین فقط در امر سعادت سخن میگه و امر سعادت هیچ ارتباطی به معیشت نداره و گفتگوهای دین در باب معیشت گفتگوهای بلعرزن نه بالذات. مقولات بالذات دینی که مقولات دینی هن حقیقتا یک حداقل دینیش نیستن، اونها فقط اقتدار سعادت اخروی و تکامل معنوی فردی بشر و هیچ پیوندی هم بین این تکامل معنوی فردی با نحوه معیشت او وجود ندارد. صاحبان نظریه سوم معتقدند که دین کاملا حد اکثر هست، بشر برای تأمین سعادت خودش در تمام زوایای وجودی خودش، حتی برای تنظیم تک تک رفتار خودش، از یک نگاه تا یک کلام تا یک گام در رفتار فردی و جمعی محتاج به هدایت دینی است. به تعبیر دیگر بین همه حوزه های رفتار بشر، اما از عینی ذهنی و روحی، فردی و اجتماعی، با سعادت ارتباط تنگاتنگ است و این ارتباط جز از منظر وحی و هدایت دینی تأمین شدنی نیست. این هم نظریه دوم که بنابراین مقوله معیشت رو یک مقوله ای از مقولات دینی و زیر مجموعه دینی داره. نگاه سوم نگاه کسانی است که دین رو نه در اون حد اقل میدونن که بگن مقولات معیشت مطلقا از مقولات عرضی دینه، نه معتقدن به این که بایسته های دینی باید در همه عرصه های حیات بشر ظهور پیدا بکنن، بلکه از منظر یافته های دینی نگاه میکنن و قضاوت میکنن، یعنی تاریخ معرفت دینی پشتوانه اونهاست، نه اینکه بایسته های دینی. بایسته های معرفت دینی منظور نظرشون نیست. خب از اون منظر قضاوت میکنن که دین در حوزه معیشت سخن داره، اما سخنش فراگیر نیست. چرا؟ چون در معرفت پیشین ما، یعنی در تاریخ معرفت دینی ما، یک نظام فراگیر معیشتی به تصویر کشیده نشده است. این نهایت دلیل اونها. بنابراین نمیتوان گفت دین با معیشت هیچ ارتباطی نداره، چون در تاریخ معرفت دینی ارتباط بین این دو وجود داره. معرفت های دینی به حوزه های از معیشت نظر داشت و نمیتوان گفت که دین سرپرستی تکامل حیات اجتماعی بشر رو به صورت یک برنامه ریزی جامع به عهده داره. چرا؟ که در پیشینه معارف دینی چنین نظام مدونی در دست می‌بینید. باز تفاوت همون تفاوت هست که گروه اول و سوم به بایسته های دینی تکیه می‌کنن و گروه دوم به یافته های دینی در تاریخ معرفت دینی. ولذا یکی از مسائلی که به طور جدی باید مورد بحث قرار بگیرد و جاش که همین بحث دین حد اقل و دین حد اکثر این هست که آیا حد اکثر بودن و حد اقل بودن دین رو ما باید از منظر یافته ها مورد دقت قرار بدیم یا از منظر بایسته ها. به تعبیر دیگر اون چه در تاریخ معرفت دینی یافت می شود ابزار قضاوت ما در حوزه دین هست یا نه ما باید از منظر کلامی و اعتقادی به این مسئله نگاه بکنیم و اگر صورت مسئله در اونجا حل شد اونگاه به معارف دینی روی کرده جدیدی خواهیم داشت. اگر در اونجا معتقد شدیم که واقعا هیچ ارتباطی بین رسالت اساسی دین و تکامل اجتماعی بشر نیست طبیعتا حتما معتقد خواهیم شد که گفتگوی دین در باب این مقولات گفتگوی بلعرز خواهد بود. بنابراین معرفت‌های دینی خودمون رو تقسیم می‌کنیم به معرفت‌های بلعرز و بالذات. و اگر معتقد شدیم که ارتباط بین دین و حکومت یک ارتباط مثبت و 100% هست باید طراحی منطق معرفت شناسی دینی جدیدی بکنیم که با اون منطق بتوانیم نظام معرفتی خودمون رو توسعه بدیم، تعبد به وحی رو در همه حوزه‌ها جاری کنیم. پس می‌بینید به گمان من شیوه منطقی بحث شیوه نظریه اول و سوم است، نظریه دوم شیوه صحیح بحث نیست. یعنی ما اصولاً نباید از منظر یافته‌های دینی به قضاوت بنشینیم و قضاوت کنیم که ارتباط بین دین و حکومت، دین و دولت، سعادت و معیشت چیست. این قضاوت قضاوت حاکمه بر معرفت هاست یا میتواند معرفت های موجود رو تجزیه کنه به بالعرض و بالذات و یا میتواند منشأ طراحی منطق معرفت جدیدی بشود که تعبد به دین رو توسعه بده، معرفت های دینی رو گسترش. بنابراین این یک مسئله اساسی است که باید بهش پرداخت و اون این است که آیا دین حد اقل هست یا حد اکثر. و اول باید این مسئله رو در اینجا حل و فصل کنیم که آیا باید در امر قضاوت نسبت به حوزه دین حد اقل و حد اکثر به معرفتها و یافتهای دینی موجود تکیه کنیم یا به بایسته های دینی. پس این مسئله اول و ریشه بحث، مسئله اول مسئله دین حد اقل و حد اکثر هست که ستیف نظریه درش هست و شیوه ورود به بحث در دین حد اقل و حد اکثر که اصولا باید شیوه ورود ما از منظر بایسته ها باشد یا از منظر یافته ها. این هم مسئله اول. اما مسئله دوم که در ارتباط با مسئله اول هست نسبت بین تجارب بشری و عقل و اندیشه ها و خردمندی بشر و وحی، این مسئله رو باید مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم که نسبت بین اینها چیست. باز در اینجا سه طیف نظریه وجود داره. یک نظریه نظریه است که برای اینها کاملا حوزه مستقل تعریف میکند، حوزه خردورزی که حوزه است، حوزه تجارب حوزه است و حوزه وحی حوزه دیگر. وحی اصولا در حوزه معارف نظری و تجربی بشر رسالتی نداره و سخنی نداره. باز می‌بینید اینجا نگاه از منظر بایسته هاست. دین میبایست در حوزه دیگری سخن بگه و نمیبایست در این حوزه سخنی بگه. از این رو اگر دین در مقوله معارف تجربی و نظری بشر حرفی زده هم باشد این جزء سخنهای بلعرض دین به حساب میاد از منظر این اندیشه. فرض بکنید اگر در آیه ای از آیات نورانی قرآن مجید سخنی در باب کهکشانها و مثلا کیهان شناسی به میان آمده باشه، این سخن سخن بلعرض دین است. کما اینکه اگر در حوزه اندیشه فلسفی سخنی به میان آمده باشه، سخن به لحاظ دینی است، سخن به ذات دین سخنی است در مقوله دیگر، مقوله سعادت و اخره. نگاه دوم، طیف دوم نظریات، طیفی است که از منظر یافته های دینی به مسئله نگاه میکنند. یه دین عقل حوزه مستقل داره، تجربه حوزه مستقل داره، البته دین در حوزه مسائل تجربی و اندیشه های نظری بشر هم سخنانی دارد. در اونجایی که دین سخنی گفته است، دین محک قضاوت است. اینا می فهمید قضاوت نمی کنه که اینها مقولات بلعرض دینی هست، دین و معرفت های دینی هست و معرفت های یافته های دینی رو به بلعرض و به ذات تقسیم می کنه. باز می بینید از منظر یافته های دینی قضاوت انجام می. نگاه سوم این هست که در عین ضرورت خردورزی بشر و توسعه خردورزی و تجارب بشر، وحی میبایست به صورت یک حادی و یک امر فراگیر هدایت اندیشه و تجربه بشر رو بخواهد بگیرد. بنابراین حوزه تجربه و اندیشه بشر از حوزه هایی هستند که باید تحت ولایت وحی و هدایت وحی قرار بگیرد. این سه نظریه در باب نسبت عقل و وحی که میبینید این نظریات کاملا انعکاس در نسبت بین دین و دولت پیدا میکنه. اگر ما برای بشر خرد مستقل و تجربه مستقل از وحی معتقد شدیم که معیار صحت مستقل دارد، به صحتش به وحی بر نمیگرده، حقانیتش به وحی محک نمیخوره، طبیعی است که ما باید حوزه ای از زندگی بشر رو به خرد و تجربه او بسپاریم و خود خرد و تجربه عهده‌دار صحت و سوق و حقانیت او هستند. ولی اگر معتقد شدیم که و تجربه و اندیشه های بشری اگر تحت هدایت و قرار بگیرن به صحت و حقانیت راه میابند، یعنی معیار صحت رو در تجربه و اندیشه در بیرون خودش تعریف کردیم، وحی می شود یک حقیقت شامل که حقانیت همه زوایای زندگی بشر به تولی به وحی، تبعیت از وحی، تمسک به وحی تمام می شود. این نگاه سوم طبیعی است، یه نگاه معرفت شناسانه از یک سو، نگاهی است از منظر ایمان به مسئله دین و عقل، به وحی و عقل، و صورت مسئله رو هم تغییر می ده. این سه نظریه که باید مورد قضاوت قرار بگیره. مسئله سومی که قابل دقت و تأمل هست موضوع حکومت هست، که حکومت چیست که ارتباط با دین داشته باشد یا نه، ارتباط با سعادت داشته باشد یا نه. به تعبیر دیگر معیشت یعنی چه و تکامل نظام معیشتی بشر یعنی چه. آیا تکامل نظام معیشتی بشر یعنی ایجاد نظم، جلوگیری از اغتشاش، یا نه تکامل نظام معیشتی معنی چیز دیگری است؟ باز اینجا سه طیف نظریه وجود داره که این سه طیف نظریه باید مورد دقت و وجود داره که این سه طیف نظریه باید مورد دقت و توجه قرار بگیرن. یک نظریه، نظریه است که دولت رو عهده داره تنظیم اموری میداند که هیچ ارتباطی به دین نداره. نظریه مقابل نظریه ایست که دولت رو عهده داره تکامل میدونه و این تکامل یا تکامل حرص به دنیا یا تکامل عشق به خدا یا تکامل تعلق به آخرت. نظریه سوم نظریه ایست که نه، دولت رو عهده داره تکامل معیشت میداند و احیاناً بین این تکامل و سعادت ارتباط می‌دهد. حالا این سه نظریه باید کاملاً مورد دقت قرار بگیرند و نگاه ما به دولت که دولت چیست؟ آیا دولت ابزار ایجاد نظم اجتماعی فقط از اختلال و دعوا و اختشاش جلوگیری می‌کنه در جامعه یا نه؟ دولت لااقل در شکل مدرنش دولتی است که عهده‌دار تکامل همه جانبه از جمله تکامل انسان رو از رسالت‌های خودش می‌دونه. هماهنگ سازی همه شئون حیات بر مدار تکامل خاصی از انسان و تفسیر خاصی از تکامل انسان جامعه و تاریخ رسالت دولت هاست. تفسیر ما از دولت، نگاه ما به حاکمیت و حکومت از عناصر اصلی است که نسبت او رو با دین تعریف میکنند. یعنی از یک سو نگاه ما به دین که دین چیست و رسالت دین چیست که همون بحث دین حتی اقل و حتی اکثر و نسبت بین وحی و خرد انسان، این مقوله رو تأمین میکنند. این دو بحث عهده‌دار تفسیر دین و جایگاه دین هست. بحث سوم بحث حکومت هست که حکومت چیست؟ آیا حکومت فقط جلوگیری از بی‌نظمی می‌کند و نظم و بی‌نظمی هم یک معنا بیشتر نداره دیگه، دینی و غیر دینی ندارد. بنابراین مقوله فرادی نیست، برون دینی، یا نه حکومت کار دیگری می‌کنه. حکومت عهده‌دار تکامله و تکامل یا الهی است یا مادی است. تکامل بی‌جهت نداریم، رو این تکیه می‌کنم. اینها از مهره های اساسی بحث هم که آیا ما تکامل بدون جهت داریم؟ اگر کسی گفت تکامل بی جهت داریم، میشه بگیم ما دولت سکولار داریم، دین هم داریم. دولت عهده‌دار تکامل است. این تکامل ربطی به دین ندارد، نه دینیست نه ضد دینی، دین جای دیگری. ولی اگر معتقد شدیم که تکامل اجتماعی یا الهی یا مادی، یا حاصلش توسعه توجه به آخرت و خدای متعال هست، یا حاصلش توسعه توجه به دنیا و ابتذال مادی و ابتهاج مادی و عشق به دنیا، این هم نکته سوم. در اساس این دو بحث یا این سه بحث باید به بحث چهارم بپردازیم که این بحث جزء مباحث فلسفه سیاسی است و اون این هست که مبنای مشروعیت حکومت به کجا برمی‌گردد. و این هم از دو منظر باید بحث بشه، هم مشروعیت به معنی رایج و مفهوم رایجش در فلسفه سیاسی که به معنی تعیین ارتباط حکومت با زیباشناسی اجتماعی است. نسبت بین زیباشناسی اجتماعی و حکومت منظور نظر هست از مشروعیت، یعنی معقولیت یک حکومت در نظر مردم، یعنی ارتباطش با زیباشناسی مردم، و هم مشروعیت به معنی دینیش، یعنی حجیت تصمیم گیری های یک حاکمیت از منظر دین به کجا برمی‌گردد. آیا مشروعیت به معنی حجیت موضع گیری های یک حاکمیت از منظر دین به انتخاب مردم برمیگردد یا به انتصاب؟ این چند بحثی است که مباحث جدی هستند. اینها اصول بحث رو تعریف میکنند که ما بتوانیم رابطه دین و دولت رو تعریف کنیم. اگر رابطه دین و دولت تعریف شد، اونگاه بحث‌های بعدی مطرح میشه که حالا ساختار دولت چیست. این تابع این نظریه است. اگر ما دولت و دین رو از هم جدا دونستیم، ساختار دولت باید در اندیشه های بشری تعریف بشه، مربوط به متفکرین هست. اگر دولت و دین رو در هم آمیخته و یکی دانستیم، اونگاه دین هست که عهده‌دار تعریف ساختار دولت و ساختار حاکمیت و قدرت هست. اونگاه از منظر دین میبایست تفسیر بشه ساختار قدرت. و چنانچنان این رو امری بشری دونستیم که دین نظارت بر او داره. طبیعی است که باز اندیشه های بشر، یعنی مطمئن و به تعبیر دیگر متفکرین، عهده‌دار تنظیم دولت و حکومت هستند و دین فقط نقش نظارتی داره. اونگاه نهاد دینی جایگاه مدون و مشخص خودشو در دولت میاد. در نگاه اول نهاد دین هیچ جایگاهی در دولت نداره، در نگاه دوم نهاد دین جایگاه نظارتی داره، و در نگاه سوم نهاد دین نقش هدایتی و نقش سرپرستی و زعامت رو داره. تابع این سه نگاه ساختارهای متفاوتی تعریف میشه و مسائل ساختاری قدرت و مورد دقت قرار میگیرن. اگر خدای متعال توفیق بده این موضوعات رو به ترتیب انشاءالله در جلسه آینده مورد دقت قرار میگیرن. الحمدلله.